ساعت 9 بامداد اینجا جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان گرامی از این لحظه همراه میشیم با برنامه سرگذشت رادیو.
گذشت رادیو
من بیمای که باشم که خریدار تو باشم حس باشد که تو یار من و من یار تو باشم
با نام و یاد پروردگار توانا و دانا و درود بر شما علاقمندان به سرگذشت رادیو. از بخش‌های مهم و حساس رادیو پخش است که فعالیت در آن شرایط خاصی دارد و به دلیل حساسیت افراد معدودی می‌توانند در آن برنامه سازی کنند. از کسانی که سالها در برنامه‌های زنده فعالیت کرده و می‌کند، همکار هنرمند و فرهیخته ما آلبرت کوچویی است که از این هفته در گفتگویی با ما شرکت کرده و از خاطرات یک عمر کار در رادیو میگوید. حتما مورد پسند شما واقع خواهد شد. لطفا توجه بفرمایید.
آقای کوچی، من ضمن تشکر از لطفی که کردید به برنامه، میخوام خلاف عادت معلوف این برنامه که ما معمولا نمیپرسیم متولد چه سالی هستین، کجا هستین، نمیخوام این بار بعد از سالهای سال از شما بپرسم متولد کجا هستید، متولد چه سالی هستید و چطور شد به رادیو وارد شدید. برام اولین رو توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من متولد 1322 هستم، در همدان. 4 ساله بودم که البته دوره کودکستان رو در همدان گذروندم. در مجتمعی بود به نام الوند و بعد پدرم به استخدام شرکت ملی نفت اون هنگام در اومد در آبادان و با خانواده راهی آبادان شدیم. من تحصیلات تا دیپلم رو در آبادان ادامه دادم و بعد از پایان در واقع دبیرستان همزمان شد با بازنشستگی پدرم. خانواده پدریم مجدداً برگشتن به همدان، من به استخدام رادیو ارومیه در اومدم و راهی ارومیه شدم. این که چطور جذب رادیو شدم یا مجذوب رادیو حکایتی درازی داره. به نسبت حس کنم که کلاس دوم دبیرستان بودم، من 13-14 ساله. یک روز در کلاس فوق‌العاده‌ای که ما اون هنگام داشتیم، یکی از شاگردان کلاس بالاتر به کلاس ما اومد و یک دکلمه به نام اشک هنرپیشه، اون موقع خیلی متداول بود، اجرا کرد با حرکات دست و با صدا و بازی با صدا. تا اون موقع واقعیت از رادیو تنها تصویری که داشتم این بود که موسیقی ایرانی خواننده های دلخواه خودم رو در اون سن و سال تعقیب بکنم و البته خواننده های پاپ اون هنگامم که طبیعتاً در اون سن و سال بیشتر جذب موسیقی پاپ بودم.
حتما اول در از شما ویگن بودی که همشهری شما بودی؟
ویگن بله، به نسبت البته اون هم که بله همدانیست، به هر حال سلطان اون موقع سلطان پاپ بود و بعد آدم های دیگه که در واقع به این هیته وارد شدند. من وقتی این اجرا رو دیدم و این بازی با در واقع صدا خیلی مجذوب شدم، چنانکه که پایان کلاس خواهش کردم از اون دانش آموز که متنمون در واقع دکلمه رو به من بده که من نوشتم و بعد توی خونه شروع میکردم تمرین کردن و اجرای این دکلمه رو. رادیو نفت ملی آبادان اون موقع رادیو بسیار فعالی بود.
بله.
خاطرم هست یک مسابقه گذاشته بود که در واقع شرکت کننده زمینه مسابقه رو خودش انتخاب بکرد، زمینه هنری، فرهنگی، علمی، ورزشی، هرچه، و بعد سوالها در همون زمینه در واقع پرسیده میشد و کسی که برنده میشد ازش خواسته میشد که هر هنری داره ارائه بده، تقلید صدا، آواز خوندن، شعر خواندن. من اون موقع در اون سالها عاشق فضا بودم و مطالعاتم هم بسیار بود، یعنی فراتر از دوران دبیرستان. در این مسابقه که شرکت کردم برنده شدم در همون مسابقه نخست و دیدار نخست. از من خواستن که اگر هنری دارم در واقع ارائه بدم، که من اون اشک هنرپیشه رو اجرا کردم. ظاهرا خیلی تمرین کرده بودم، خیلی کار کرده بودم، خیلی مورد توجه قرار گرفت، آنچنان که مدیر رادیو نفت ملی اون موقع کسی بود به نام فتورچی، خاطرم هست، از من خواست که با توجه به اینکه خیلی خوب شعر اجرا میکنم یه برنامه 10-15 دقیقه‌ای در هفته داشته باشم که بیام اجرا بکنم، شعرهایی رو انتخاب بکنم و بخونم. در واقع یک نوجوان و جوان 13-14 ساله در آبادان من یک ستاره شدم و آنچنان که دیگه گروه نمایش از من دعوت کردن، در گروه نمایش نمایش‌های اون موقع بازی کردم و البته بیشتر متمرکز بود کارم به اون برنامه خاص خودم تا زمانی که دیپلم گرفتم. جالب این بود که یک نوجوان 13-14 ساله دبیرستانی محصل اتومبیل رادیو نفت ملی می اومد دم در مدرسه و من رو سوار اتومبیل میکرد که برم برنامه رو اجرا کنم، بعد برگردونم منو برگردونن به منزل یا دبیرستان. راه من، مسیر من انتخاب شد. در همون هنگام هم همزمان البته من مجذوب مطبوعات بودم. من در یه خانواده روزنامه خون، کتاب خون بزرگ شدم.
آقای کوچیک، قبل از اینکه وارد مرحله دیگه بشی، از همکاران تو در رادیو نفت ملی کسی هست الان ما بشناسیم؟
ستاره اون موقع البته بوت در واقع رادیو نفت ملی کسی بود به نام جرموس که صدای فوق العاده ای داشت، یک صدای پر بسیار باشکوه، فاخر، و صدایی بود که کسانی مثل من تصور نمی کردن یک روزی نزدیک به این صدا بشن. با توجه که به این که من یک نوجوان و جوان بودم، طبیعتاً کمتر دمخور بزرگان رادیوی اون موقع بودم و به مجرد اینکه برنامه من تموم میشد برمیگشتم سر درس و مشقم. این حکایت رادیو نفت ملی بود تا زمانی که من دیپلم گرفتم. گفتم همزمان به دلیل علاقه‌ای که خانواده من به مطبوعات و روزنامه ها داشت، پدرم روزنامه خون بود، مادرم همینطور، برادرم، خواهرم، طبیعتاً خود من اون موقع مجلات و مطبوعات یا روزنامه های بچه ها نبود، از همون روزنامه ها و مجلاتی که خانواده می خرید من گاهی مطالعه می کردم. همکار که یعنی مقالاتی، نوشته هایی می فرستادم برای کیهان بچه ها چاپ می کرد در اون موقع، و بعد البته نشریات کودکان فراوان شد، اطلاعات دختران و پسران در آورد، اطلاعات کودکان در آورد، که با همه اینها کار میکرد. و بعد دیگه کمی که در واقع سن و سالی پیدا کردم با مطبوعات دیگه، همزمان با کار در رادیو نفت ملی با مطبوعات هم همکاری داشتم. دیپلم که گرفتم در همون زمان در واقع دوران دبیرستانی، به دلیل اینکه خانواده خواهرم در ارومیه زندگی میکردند پس از ازدواج، من تابستون‌ها به ارومیه میرفتم. اونجا هم فرصتی شد من در رادیوی رضایی اون هنگام به صورت تفننی کار میکردم در تمام طول 3 ماه تابستان که در رضایی بودم. بعد از در واقع دیپلم دیگه دیدم ماندنم در آبادان بسیار دشواره، برای که خانواده پدریم مقیم همدان شدن، یعنی به همدان برگشتند. من به ناچار تقاضای استخدام کردم برای رادیوی رضاییه و راهی رضاییه شدم به صورت خرید خدمت. من هیچ وقت استخدام رسمی نشدم در رادیو و تلویزیون و همکاریمو شروع کردم در رادیو رضایی به صورت کاملا حرفه‌ای، یعنی تهیه کننده شدم، گوینده بودم، نویسنده شدم، حتی صدا بردار شدم، حتی اپراتور پخشم شدم.
بدونی که دوره‌ای ببینم
در همون ارومیه و رادیو اونجا.
چه سالهایی؟
دقیقاً سال 1342 وارد رادیو رضایی شدم و تا سال 1345 من در رادیو رضایی بودم. من همیشه تأکید دارم کاری رو که میخوام شروع بکنم در هر زمینه‌ای باید از الفبای اون کار با خبر بشم. اگر وارد رادیو شدم باید میدونستم این میز، در واقع میکسر که اون موقع گیتس بود، چگونه داره کار میکنه، امپکس چگونه داره کار میکنه، ادیت چگونه انجام میشه. این بود که من تمام چم و خم در واقع کار در رادیو رو یاد گرفتم، آنچنان که گاهی وقتی میخواستم برنامه رو ضبط کنم خودم ولوم رو هم میدونستم، ولوم من چقدر هست، گیتس رو روشن میکردم، باز میکردم، ولومم رو باز میکردم، میامدم میشستم پشت میکروفون و ضبط میکردم برنامه و بعد ادیت میکردم و موسیقی میگذاشتم، تهیه میکردم. تا سال 45 به صورت خیلی حرفه‌ای در رادیو رضایی کار کردم. در اونجا هم یک تقلیدی بود از برنامه‌ای که در تهران بود، 53 دقیقه بله. که اون موقع مانی، زنده یاد مانی، اجرا میکرد با فروزنده اربابی. به تقلید اونها من و خانمی بود به نام خادم میساخ که از گویندگان و بازیگران تهران بود،
بله.
به دلیلی که همسرشون رئیس رادیوی ارومیه شدند به ارومیه اومدند و صدای فوق‌العاده‌ای هم داشتند، تسلط بی‌نظیری و که بازیگرم بود. من و خانم پروین خادم میساخ در واقع ما شدیم مانی و فروزنده اربابی ارومیه و در واقع یک چهره بسیار مشهور و ستاره. جالب اینه که آقای مهاجر، من واقعیت هیچ وقت قره به شهرت نمیشم و هیچ وقت مجذوب شهرت نمیشم و در تمام طول زندگیم هرگز لذت نبردم از شهرت. به این دلیل بود که من در نوجوانی طعم در واقع خوش یا ناخوش شهرت رو چشیده بودم. این است که چه در رادیو نفت ملی و چه در رادیو ارومیه یک چهره شاخص و شناخته شدم. در سال 45 من در کنکور قبول شدم مدرسه عالی پارس و آمدم تهران. البته بسیار سرسختی به خرج دادم، برای که میتونم بگم که اگر نه 50-60%، ولی 30-40% برنامه‌های رادیو ارومیه من درشون نقش داشتم، چه به عنوان تهیه کننده، چه به عنوان نویسنده، گوینده، اپراتور، عرض کردم خدمتون، صدا بردار، اپراتور پخش. این بود که رئیس رادیو اون موقع هاشمی نامی بود، هرگز راضی نمیشد که من ارومیه را ترک کنم، که اصرار همسرشون، در واقع گوینده همراه من، خانم خادم میساق بود، گفت با سرنوشت این جوان بازی نکن، بگذار تحصیلات عالیش رو بگذرونه. من به تهران آمدم در مدرسه عالی پارس در ادبیات و زبان انگلیسی تحصیلاتم را ادامه دادم تا پایان. همزمان هم البته در مدرسه عالی ترجمه باز قبول شدم بر اثر یک حادثه و اونجا هم همزمان ادامه دادم تحصیلاتم را. Thank you.
صدای صداها، صدایی از اعماق از برای آن کهنگی نیست و فسردن و بازماندن، صدای همیشه و همیشه ها و فریاد بی پایان همه نسل ها که می گویند و از شکوه عشق می گویند تا زیر کبود آسمان بماند و به یادگار بپاید، که به قول خواجه شوریده شیراز، خوشتر از آن نه صدایی بود و نه صدایی هست. صدای سخن عشق، و بشنویم از صدای سخن عشق، از عشق و از ملال خاطری که ملال را می شوید و غبارها را برمی گیرد، تا در این روزها به یاد آوریم که صیقل عشق هست و بوده است و همیشه خواهد بود.
سال 45 که به تهران اومدم، طبیعتاً به دلیل علاقه خاصی که به رادیو داشتم تقاضای استخدام در رادیو کردم. اون موقع رادیو ایران برنامه‌هایی داشت خاص استان‌ها و شهرستان‌ها که هفته یک بار نوبت رادیوی ارومیه بود که من مجری اون برنامه بودم و تردیدی نداشتم بعد از این همه سابقه از نوجوانی من در واقع در رادیو بودم و دیگه چم و خم گویندگی رو در واقع خبره بودم که قطعا استخدام خواهم شد. بعد از اینکه تست صدا دادم در کمال حیرت و تعجب دیدم گفتن که این صدا قابل پخش از رادیو ایران نیست.
کی بود اون موقع تست گرفت؟
تست خاطرم نیست، ولی ما ضبط میکردیم. شیوهشون به این شکل بود که صدا بردار ولی در واقع نمونه متنایی رو میخوندیم که اون نوار شنیده میشد در یک در واقع هیئتی که اون هیئت نظر میداد. وقتی من اعتراض کردم که من صدای من هر هفته از همین رادیو داره پخش میشه، چطور قابل پخش نیست صدای من، گفتن که اون صدایی است که از استان میاد، صدای شما مناسب رادیو ایران نیست. من در هر حال به دلیل اینکه عاشق این حرفه بودم جذب دوبله شدم. اون موقع خسرو شکیبایی یکی از دوبلورهای تازه کار بود، یعنی همزمان با من شروع کرد. عرض کنم که جورج پتروسی با من شروع کرد و در واقع در تستی که ما دادیم برای گویندگی دوبله در استودیو شهاب، اون هنگام که دوبلورها اعتصاب کرده بودن و میخواستن نسل جوان دوبلور بیاد، ماها پذیرفته شدیم. جالب اینه که خسرو شکیبایی رد شد و به صورت کارآموز می اومد و من به صورت خیلی حرفه‌ای شروع کردم کار دوبله رو. بعد از 3 ماه وقتی برای دریافت حقوق مراجعه کردم، دیدم که یه رقم 200 تومن گذاشتن کف دست من، البته دانشجو هم بودم همزمان، رقم قابل توجهی به نسبت بود ولی نه اون رؤیایی که ما از دوبله داشتیم که پول پارو میکنن دوبلورها. واقعیت از فضای دوبله اون موقع زیاد راضی نبودم و به مجرد اینکه تلویزیون پیشنهادی به من داد برای یک برنامه، دوبله رو رها کردم. به خصوص کار شاق دوبله که گاه تا ساعت 3-4 صبح دوبله میکردیم و بعد از اونجا بلافاصله با یه دوش راهی دانشگاه میشدم. در تلویزیون به من ایران درودی پیشنهاد کار داد، نقاش، به دلیل اینکه من منتقد نقاشی بودم در مطبوعات دهه 40 در تهران، به دلیل اینکه از رادیو فاصله گرفتم بلافاصله کار مطبوعاتیمو به صورت خیلی حرفه‌ای ادامه دادم. ایران درودی پیشنهاد کرد که مجموعه برنامه‌ای داره در شناساندن در واقع هنر نقاشی، از من خواست که این متونی رو ترجمه بکنم و بعد نقدی و انتقادی بر اون متون داشته باشم و در واقع به صورت نریشن توی استودیو کار بکنم.
همون تلویزیون دولتی خودمون دیگه نه؟
بله، تلویزیون ملی ایران اون موقع. البته تلویزیون ثابت پاسال هم بود اون موقع، مشهور بود به تلویزیون کانال 3، که من هرگز نه تمایل پیدا کردم و نه راهی اون تلویزیون شدم. حالا دلایلش به دلیلی که فکر میکنم اون موقع به هر حال کارشناسان و خبرگانی هم بودن که فکر می‌کنم، البته من هم هرگز تصور نمی‌کردم در قد و قامت کسی باشم که وارد تلویزیون بشم، ولی به هر حال این راه باز شد. و وقتی اتفاقا به ایران درودی گفتم که صدای من گفتن در رادیو قابل پخش نیست، گفتن نه اینجا یه تحولی شده و دیگه اون صدا در واقع به اون شکل که مد نظر رادیو صدا فاخر با شکوه و عظیم باشه، صداهای رویایی نیست. الان در واقع تلاش میشه که صدا صدای خود اون آدم باشه.
البته بیشتر نیتش این بود که، یعنی من فکر می‌کنم الان همین حالت الان هستش، به عنوان گوینده اون صدا مورد نظر هست، ولی اگر گویندگی نکنه به طرف اون کارشناس بیاد مجری برنامه‌های مختلف گزارش و غیر و ذلک باشه، صدا در وهله دوم قرار میگیره، بیشتر سواد و اطلاعاتشه. بله
آقای مهاجر، ببینید نسل اولی که به عنوان گوینده وارد رادیو شد طبیعتاً صداهای رویایی و خیالانگیز و فاخر و بی همتایی بود. صداهایی مثل صدای پیمان، ناصر خدایار، اینها رویایی و دست نیافتنی بود و یک نسلی پرورش پیدا کرد. شما با حجم اون صدا، با ابهت و در واقع فاخر بودن اون صدا باید تلاش میکردید برسید. نسلی البته تقلید میکرد که بله، بدون این که صدای خودشون باشه در واقع تقلید میکرد از گویندگان آن هنگام و به رادیو راه پیدا میکردن. اما در حقیقت اون نسل اول، کسانی مثل پیمان و عرض کردم ناصر خدایار، اینها نسلی بودن که صدای خودشون بود و اون صداها هرگز به نظر من تکرار نشد. نسل بعدی در واقع مقلدین این صداها بود با آموزش بیشتر. نسل سوم در واقع که ما بودیم، من و گروهی که با من راه پیدا کردن، همزمان شد با این تأکید در تلویزیون اون موقع که بعد رادیو و تلویزیون ادغام شد در هم دیگه، طبیعتا همین تفکر به رادیو هم راه پیدا کرد که گوینده صرف ما نمیخوایم، کارشناسی میخوایم، مؤلفی میخوایم که صدای خوبی هم داشته باشه، گویندگی بکنه. دو نسل اینجا پرورش پیدا کرد. نسلی که گوینده بود، صدای خوب پسندیده و نزدیک به صدای فاخر اون هنگام نسل اول داشتن، و دسته دوم کسانی بودند مثل من که در واقع مؤلف مجری بودن.
دلم را سپردم به بنگاه دنیا و هی آگهی دادم اینجا و آنجا و هر روز برای دلم مشتری آمد و رفت و هی این و آن سرسری آمد و رفت، ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد. دلم قفل بود، کسی قفل قلب مرا وا نکرد. یکی گفت چرا این اتاق پر از دود و آه است، یکی گفت چه دیوارهایش سیاه است، یکی گفت چرا نور اینجا کم است، و آن دیگری گفت و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است. و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری و من تازه آن وقت گفتم خدایا تو قلب مرا میخری؟ و فردای آن روز خدا آمد و توی قلبم نشست و در را به روی همه پشت خود بست و من روی آن در نوشتم ببخشید دیگر برای شما جا نداریم، از این پس به جز او کسی را نداریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بر تو نبندم که من از خود نپرم. پسندم که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم.
صدای اون را از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران با بخش اول برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران همراهتون هستیم تا ساعت 14 و امیدوارم که تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید.